أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که یکی از مسائلی که شدیداً محل ابتلاست و شدیداً مورد نقد و اشکال و استشکال از زمان شیخ طوسی تا الان قرار گرفته، مسئله تطهیر آب مضافه. اگر فرض کردیم به این که یک سطلی داریم، شربتی درست کردیم، این شربت متنجس شده، چه راهی هست برای اینکه این شربت متنجس را پاکش کنیم؟ و صدها مواردی که پیش میاد شیء مضافی متنجس میشه، آیا راهی برای تطهیر او هست یا خیر؟ اکثرا گفتن که مثلا یک کر آب را برای او وارد میکنیم، در نتیجه اون آب مضاف با حصول یک کر آب مطلق طاهر میشه، پاک میشه. دقت کنیم این ببینیم چه راهی داره و چه کیفیتی می توانیم حکم به طهارت کنیم. البته چند نکته را ابتداعا عرض کنم که چرا مسئله مورد اشکال قرار گرفته. نکته اول این است که خب قاعدتا یک آبی که مضاف هست، مثلا یک سطل شربتی که نجد شده، خب تمام اجزای این سطل، اجزای شربتی که در این سطل هست، همه اش متنجد شده، تمام جوانب او از بالا و پایین و راست و چپ و همه نجد شده. خب حصول طهارت به این است که تمام نقاط نجس به وسیله آب عاصم مثل آب کر یا آب جاری ملاقات بشه تا بتوان او طاهر بشه. همین نیست؟ مثل این کار جناب عالی، اگر لباس نجسی داری خواسته باشی بشوری، خب لا محاله، باید تمام اون نقاطی که متنجس شده به وسیله آب طاهری و آب کری جاری به اونجا ملاقات بشه تا در نتیجه اون زائل بشه شیء نجس و پاک بشه. حالا ما در مورد آب نجس و آب متنجس چطوری کنیم؟ این سطلی داریم پر از آب مثلا پرتقاله یا پر از شربته و متنجد شده، به چه وسیله بتوانیم این شربت متنجد را تطهیرش کنیم؟ اگر خواسته باشیم بریزیم توی یک مثلا برکی بزرگی و در نتیجه شربتی دیگه باقی نمیمانه، از بین میره شربت، میشه جزو همون برکه دیگه، از اصل وجود شربت چیزی باقی نمیمانه. خواسته باشیم خود شربت را نگه داریم، فقط بذاریم توی کر رو درش بیاریم بالا، خب معلومه که آب به تمام جوانه به این شربت متنجس نرسیده. چه راهیست برای اینکه اگر شیئی مضاف بود و متنجس شد، ما این را تطهیرش کنیم تا به درگرده به دور استفاده و از او بتوان استفاده شرعی کرد. از زمان مرحوم شیخ طوسی این مسئله مطرحه و ایشون در عبارات شریفشون فرمودن اگر متصل شود به کره عاصم پاک میشه، بعد از او محقق در کتاب معتبر شرایع اشاره کرده، بعد مرحوم علامه قدس الله نفسه یه مقدار بیشتر بس داده، بعد از او صاحب جواهر بیداد کرده در اینجا در جلد اول جواهر. حالا اگر داشتید عباراتم که خیلی قامزه، صفحه 227 تا 56 صفحه شعین را آورده، و بعد هم باز شیخ انصاری قدس الله نفسه این مسئله چون مهم بوده و نظرات درش در غایت اختلاف بوده مورد بررسی و نقد قرار دادن. حالا به حول قوه الهی ما با کمک شما فضلا ببینیم چه راه حلی میتوان پیدا کرد برای اینکه آب مضافی اگر متنجد شد او را تطهیرش کنیم. اتفاقا محل ابتلا هم زیاد اتفاق میفته که مثلا حالا توی خانه یک چیزی پاک کردی، شربتی، آب پرتقالی، غیر زادکی، همزمانی که خانم شما خدای نخواسته سرما خورده بودید 5-6 تا آب پرتقال فراهم کرده، در این مابین گوشه انگشتش خون آمده بود به این آب پرتقال خورده. راهی هست که این را تطهیر کنند و بعد استفاده کنیم؟ املا در مقدمه بحث یک نکته از کنم، مقدمه قبلی را هم به عرض شریفتون برسانم بعد وارد بحث بشیم. اون مقدمه این است که اگر بنا شد آب مضافی مایع مضافی متنجس شده و بعد در آب عاصم مثل آب کر یا آب جاری یا آب چاه که ماده دارد میجوشه، اگر ما آب مضاف متنجسمون را در یک آب عاصمی مثل آب کر قرار بدیم و بعد مخلوط بشه این آب از کنم مضاف با این آب عاصم مخلوط بشه به طوری که هیچ حتی وصفی از اوصاف آب متنجس و مایع متنجس باقی نمانه، و بلکه کسی اگر نظر کند میبیند این آب مطلق مرتبیه، خب اینجا قطع مسلمن پاکه. بله، فرض بفرمایید جناب عالی یک سطل گلابی داری، گلابانم گلاب خیلی قویه، پرچیز نیست، پر رایحه نیست، این گلاب شما توی منزلتون هم یک مثلا اون موقعی که ما نجف بودیم طلبه ها برای اینکه از بس حمام ها کثیف بود توی خانه گاهی حمام درست میکردن، دستور میدادن با این حلب های چینکو یک هست کنن که جای بزرگی بقید دو سه تا کور درست میکردن. خیلی خوب این زیرش چراغ میدشند و گرم میشد، میرفتن تو او که خیلی زیاد به این حمام های کثیف عراق مبتلا نشن. حالا شما یک از کنم سطل پر از گلابی را که گلاب کم عطری هم هست نجس شده میرزید توی همین برکهی که دو تا سه تا کره، بعدم هیچی، نه برکه فرقی میکنه نه عطری در برکه حاصل میشه، بو هم تغییری به اون صورت نمیکنه، رنگ آبم همون رنگ اوله، خب اینجا خب بلا اشکال هم اون آب برکه پاکه، به همه این آب گلابی که شما ریخته‌ای چون مستهلک شده در این آب کور خب مسلماً پاک میشه. پس هم خود آب مضاف به خاطر اینکه جزئی از کل شده پاکه، و هم آب آب عاصمی که قبلاً آب مطلق بود چون تغییری در او حاصل نشده خب بلا اشکال این پاکه، هم استهلاک شده و هم به نظر میاد الان مایع واحد عاصم پاک و لنگ و بوی نجس هم در او حاصل نشده. درست این فصل خیلی روشن. فرض دوم این است که ممکنه وصف او، رنگ اون آب برکه تغییر کنه، اما از خود اون آب مضاف دیگه چیزی باقی نمونده. مثل این که حالا مثلا فرض کنید که اون زمانهای قبل یک چیزی می‌رختن که عمامه را می‌داشتن توش سبز می‌شد، اسمش چی بود؟ لاجورد. فرض کنید یه سطلی آب لاجورد تو خانه شما، این آب لاجورد را مخواستید عمامه مبارک را در بشورید و بعد رنگ داشمشی برداره، این لاجورد نجس شد. شما ریختید توی همین برکه‌ای که تو منزل تهیه کرده بودید، رنگ آب الان تغییر کرد. درست؟ خب معلومه یه سطل لاجورد آب لاجورد اگر توی یک بشکه یک از کنم که دو تا کرم که بریزیم رنگ آب تغییر میکنه، ولیکن دیگه اثری از خود اون آب متنجس که بتوانیم بگیم این آب، این قطرات قطرات لاجوردی است و جدا از ما باشه، تصور نمیشه. آیا اینجا این آب لاجوردی که متنجس شده است و شما داخل در این برکه کرده اید، این آب پاکه و باید کنم که آب برکه نجس نمیشه، یا خیر آب برکه دیگه نجس میشه؟ به نظر شما اینجا چی بهت بگیم آقایون؟ ها ببینید، اینجا درسته که رنگ آب برکه تغییر کرده و متمایل شده به رنگ مثلا سبز، اما این رنگ سبز که رنگ نجس نیست، بلکه رنگ متنجسه. قدر مسلمن این که اگر شیئی ماء عاصمی یکی از صفات سگانه اش تغییر کنه متنجس می شود، اون وقتی است که به یکی از صفات نجس تغییر کنه، یعنی بول رنگ بول برداره یا طعم بول برداره مثلا، یا مثلا عرض کنن که بوی بول در او حاصل بشه. اما متنجس اگر بنا شد رنگش در آب عاصم اثر کنه، این منشأ برای نجاست آب عاصم نمیشه. ناگفته نمانه که همین جا فضلا برخی از عبارات فقها، ایشالا اگر مجازی کردید مراجعه کنید در جواهر لاعقل، همینجا برخی از فقهای ما عباراتشون ظاهر در اینه که حتی متنجس اگر آب عاصم را تغییر رنگ یا بو یا طعم داد نجس میشه. اما نه، انشالله بعد این بحث خواهد آمد که اون چرا که موجب برای تنجسه آب عاصم مثل آب کر میشه اینه که یکی از صفات سگانی او به وسیله نجس تغییر کنه، نه به وسیله متنجس. آفرین. پس این فرض دوم. پس در فرض اول که اصلا هیچ تغییری حاصل نشده، در فرض دوم تغییر در یکی از اوصاف بو یا رنگ حاصل شده، اما تغییر به وسیله آب مضاف و متنجس حاصل شده، نه به وسیله خود نجس. فرض سومی هم در نظر بگیرید، با اون اینی که اگر بنا شد آب مضاف اونقدر زیاده که آب مطلق در او مستهلک میشه، فرض کنید که بقید یک کر آب متنجسه، حالا میخوام در یک کر آب طاهر بریزیم، هیچی، به مقداری است که واقعا اون آب متنجس او مستهلک میکنه آب عاصم را. در این صورت خب قطعا اون آب عاصم هم متنجس خواهد شد بلاره. درست. این مقدمه در نظر شریفتون باشه. حالا برگردیم به مسئله هفتم. پس این را در ذهن شریفتون باشه. توجه کردید یکی دیگر مدونی که قبلا عرض کردم، اساسا ملت این که یک شیء متنجسی طاهر میشه سر چیه که طاهر میشه؟ سرش این بود که اجزاء متنجس به وسیله ماء عاصم از بین میره و این منشأ برای طهارت میشه. حالا این نکات اگر روشنه، عبارت مرحوم سید را بخوانیم. عبارت سید در مسئله هفتم این: اذا الغی المضاف النجس فی الکر، آب مضافی که نجس شده اگر الغا الی کر بشه، فخرج عن الاطلاق الی الاضافه تنجس. بله، فرض بفرمایید که اگر بنا شد که یه آب نجسی مثل هم که گفتم یه شربت قلیدی را درست کردیم و نجس شده، حالا می‌ریزیم توی آب و بعد که رفتیم توی آب، این آب کر رو هم کاملا شیرین میکنه و تغییر میکنه. اذا الغی المضاف النجس فی الکر فخرج عن الاطلاق، دیگه آب کر الان آب مطلق نیست، بلکه میگن این آبم آب شیرین است و آب مثلا شربته، اگر خارج شد از اطلاق الی الاضافه تنجس. این صار مضافا قبل الاستهلاك و ان حصل الاستهلاك والاضافه دفعه لا يخلو الحكم من اشكال. از کنم حضورتون که پس ما در اینجا این مطلب رو فرام یاد گرفتیم که اگر بنا شد که آب مطلق ما به قدری باشه که آب مضاف در او مستهلک بشه و رنگ و بوی نجس را بر نداره، این محکوم به طهارته. اما اگر بنا شد که آب مطلق آب مضاف ما طوری باشه که مستهلک نشه، یعنی زیاد باشه آب مضاف، یا اگر طوریست که موجب برای تغییر آب مطلق میشه، دیگه در این صورت موجب برای طهارت نمیشه. چرا؟ چون مدار در وقتی آب مضاف، و آب مضاف که مثل لباس نیست که حالا بگید لباس را ما دونجسه با آب شستیم بعد هم فرض کنیم فشار میدیم قصالش هم خارج میشه، بعد این آن لباس پاکه، دیگه لباس میدادیم پاکم میشه تمام میست. اما در مورد آبی که ما میخوایم داخل در آب دیگر کنیم، در صورتی که اون آبی که درش وارد شده کور باشه با ملاقات نجس نجس نمیشه، و الا اگر فرض کردیم یه حب آبیه، آب طاهر پاک مرتبیه، اما شما فقط یک استکان در او آب نجس ریختی، خب معلومه که این آب حب کلی ولو اینکه مستهلکم بشه فایده نداره، چون دیگه آب کمتر از کور بوده، آب قلیل بوده. اما اگر بنا شد که این آبی که ما درش مضاف را می‌ریزیم آبی باشه که مطلق کور باشه یا دارای ماده باشه، مثل آب چاه که می‌جوشه، اگر به این مقدار بود که کور بود و عاصم بود یا دارای ماده بود، ما در صورتی که آب نجسی را در او می‌ریزیم اگر اون حالت اولی آب مطلق ما به حال خودش باقی بمانه، خب مسلمن پاک میشه، هم او پاکه، همون آب نجسی که ریخته شده در این کور مستهلک شده اونم پاک میشه. اما اگر بنا شد که این آب مطلق ما به وسیله آب نجس مضاف تغییر کرد و حالت مضاف برداشت، یعنی چه؟ یعنی به این معنی که رنگش تغییر کرد صورتی که آب مضاف در آمده، یا مزه مثل آب شربت شد که دیگه الانه به این نمیگه مطلق. اگر بنا شد که اون آب عاصم ما وقتی ملاقات کرد با آب نجس اون حالت اولیه خودش را از دست داد، اینجا دیگه مفهوم به طهارت نیست. حالا چطوری؟ به این صورت که یا اینقدر آب مضاف ما زیاده که در حقیقت آب مطلق نتوانست آب مضاف را مستهلک کنه، نس آب مطلقه نس هم آب مضاف متنجسه که نتوانست آب مطلق ما آب مضاف را مستهلک کنه. اگر نشد مستهلک بشه، در نتیجه بگیم همون آب مضاف به حال خودش که ان باقیه و موجب برای طهارت نمیشه. اما اگر بنا شد که مقداری بود که مستهلک شد در ضمن آب مطلق مستهلک شد، در صورتی که مستهلک شد اگر باز به اضافه با مضاف باقی موند، مثل این که شربت و ریختیم ولیکن به مستهلک شده اما آب مطلق ما را مضاف کرد، یعنی دیگه آب شیرین شد، الان دیگه به این آب مطلق نمیگن، خب باز نجس میشه، برای خاطر این که چون مفروض اینه که آب اگر به اطلاق خودش بمانه و به مقدار کور باشه نجس نمیشه، اما این آب از اطلاق خارج شد. بس دقت کنید، در دو مورد مسلمن دیگه این آب مطلق ما نجس میشه. مورد اول اینه که اگر آب مطلق به وسیله آب مضاف تغییر جنس داد، دیگه حالا آب مطلق نیست بلکه این آب کرم شد مضاف، به حد اضافه اگر رسید طبعا آب مضاف نمیتواند تطهیر کنه آب مضاف دیگر را، یا نه اون آب مضاف نشد ولیکن تغییر داد حالت عرض کنم که تطهیر خودش را، یعنی رنگ بوی کذا را گرفت، قهرم باز هم مستهلک نشه، چیز نشه، محکوم به طهارت نمیشه. در نتیجه میخوام اینه عرض کنیم، اگر بنا شد که آب اول ما درش آب مطلقی که اول درش آب مضاف را ریختیم این آب بلافاصله مستهلک شد در ضمن این آب چاه، آب آسن، بعد که مستهلک شد تدریجا رنگ و یا طعم آب مضاف گرفت. اینجا چوک میفرمایید آقایون؟ آفری. اینجا میگیم مستهلک. چرا؟ چون قبل از اینکه این تغییر بکنه و مضاف بشه این آب مستهلک شد در ضمن کور، و وقتی که مستهلک شد آب عاصمی بود که آب نجس را مستهلک کرد، در نتیجه طاهر شد. حالا بعد اگر رنگ عوض کنه موجب برای نجاست نمیشه. اما اگر بنا به این شد که همزمان هر دو حاصل بشه، در یک زمان هم استهلاک بشه و هم اضافه پیدا کنه، آیا این چه حکمی داره؟ سید میگه اگر هر دو با هم حاصل شد ممکن است که تعارض واقع بشه بین دو اصل، از یک طرف اصالت طهاره آب مطلق جاری کنیم، از یک طرف استصحاب نجاست آب مضاف جاری کنیم، بگیم پس این دو با هم متعارضند و متساقط، رجوع میکنیم به شک در این که آب آیا طاهر است یا نه، حکم بکنیم به اصالت و طهاره که این آب طاهره. از یک طرف دیگرم ممکنه بگیم نه، نوبت به اصالت و طهاره نمیرسه، زیرا قبل از او این دو اصل استصحاب هستند و اصل محرزند و این دو اصل با تساقط آرز تساقط کردند، دیگه نوبت به اون اصل نمیرسه. بعد که آقای ناینی بگرسه این محاله، چنین شدی اتفاق نمیشه که بیفته که همزمان با استهلاک همزمان اضافه هم حاصل بشه. نخیر، حتما اول استهلاک بعد اضافه حاصل میشه، یا به عکس معمولا هم اینطوریه، اول شما آب نجسی که ریختید در این کور وسیله چیز گذشته و قاطی شدن مستهلک میشه آب نجس، حالا که مستهلک شد آب طاهره، بعد به وسیله رنگ تغییر پیدا میکنه، رنگ نجس، رنگ این آبی مضاف نجس حاصل میشه. میگه رنگی نجسی که برای آب مطلق حاصل شده و عین نجس نیست بلکه رنگ متنجسه، موجب برای نجاست آب نمیشه. حالا نظر شما چیه؟ پس ببینید، یک کره داریم آب طاهر، یک سطلی هم داریم که این آب متنجسه. معمولا اینطور نیست که تا جناب عالی ریختید این آب را بلافاصله به همه آب کر با این ملاقات کنه، بلکه تدریجا این آب نجس با تمام آب مطهر متحد میشه. پس ابتداءً که شما آبی را که میریزید، این آب مضافی که وارد کر میشه، این آب ملاقات میکنه با کر طاهر. حالا که ملاقات کرد با کر طاهر، علی القاعده طاهر میشه. حالا که طاهر شد، بعدن اگر رنگ متنجس برداشت دیگه موجب برای نجاست نمیشه. از طرف دیگر ممکنه به کسی بگویه آقا وقتی طاهر میشه که این آب نجس مستهلک در آب عاصم بشه، استهلاکش هم اون وقتی است که در فمان این آب عاصم این آب نجس قرار بگیره. اگر در تمام محاط قرار بگیره همزمان حتما اثر عرض کنم که اضافه هم میگذاره، چون این در طول این مدت مثلا آبی که رنگ قرمز داره، این آبی که رنگ قرمز داره وقتی ریختیم در آب مطلق آب مضاف کور، وقتی مستهلک میشه که تمام این اجزاء آب رنگ قرمز رنگ مخلوط بشه با تمام کور. وقتی هم مخلوطش با تمام کور همزمان با استهلاک در مجموع رنگ هم تغییر میکنه. پایین که نمیره که آقای میرزایی نانی میگه که تقدم و تأخر نیست، بلکه استهلاک و اضافه هر دو با هم حاصل میشه و لذا نمیشود که حکم به طهارت کرد. اما برخی از آقایون میگن نه، مگه چجوری؟ حالا اگه کسی در توی یه خزینه بول میکنه، این وقتی که بول میکنه خودش اول سر همه احساس نمیکنه که این بول اطراف پاش رو میگیره؟ اینطوریه دیگه، اول خودش متوجه میشه که این بولی که کرده در آب محیط شده به همین لباس خود، به همین پارچه بدن خودش. پس معلوم میشود که در طهارت لازم نیست استهلاک در همه. اگر در برخی از آب مطلق هم مستهلک شد، این کافیه برای حکم طهارته. آفرین. پس اگر اینجا اول تغییر تدریجی، خب اگر این آب به مقدار کر شد به فرمایش شما و مقدار کر هم بیشتر نیست، این آب نجس هم وارد شد، مثل بول وارد شد، این بول اون بخشی که اطراف خودش هست نجس میکنه، چون هر مسلک نشده که وقتی نجس کرد با باقی که ملاقات کرد، باقی مندی چه؟ باقی مندن که کر نیستن که، باقی مونده که کور نیست، در نتیجه باز تمام آب نجس میشه. درسته؟ و چطوری حلش کنیم این را؟ حالا آیه میرزا میخواد بگه هر دو با همه، همچی چیزی که واقع نمیشه. استهلاک اگه میخواد تغییر کنه اضافه بکنه، هر دو با همه اتفاق میفته. اینطور نیست که یکی بر دیگری مقدم باشه. حالا این مثالی که من درست کردم اینه، شما در نظر بگیرید اگه شما فقط یک گرن کر فقط در نظر بگیرید، یه فقط یک کرم بیشتر نیستید، وارد این کرم شدید و از کنم حضورتون که الان هم وارد شدی از آب کر کم نشده، وقتی که بول میکنید در این کر، ابتدا هم بفهم چی میشه؟ این بول شما در یه لحظه به همه جا منتشر میشه؟ نه. پس اول منتشر میشه اون محیطی که بول درش قرار میگیره، اون میره آب متنجس بشه یا نه؟ اون محیط که فعلا مستحلک در کل نشده، در نتیجه برده شما احساس میکنید که پاتون گرم شد، برای خاطر چون هنوز اون آب مستحلک نشده، وقتی این شد اون آب میشه متنجس. بعد با باقی کرمو که باقی واقعیم که کرم نیست که، باقی موندن که مقدار از کنید که شما یک سطلش اقلا از کور کم شد که متنجس شده، باقی مونده هم باز میشه متنجس. خب حالا در این انسان لبه مرد شما حساب کنید، خب در همونجا هم شربت زیادی یا مثلا رنگ باشه که بریدیم توی یه درکه، یعنی کسی که مثلا در یک برکی میشاشه که در انبر کم به مقدار کر هست، آیا یه مرتبه همین بول او در تمام این عرف هم چیشی میگه؟ از این من شما در حکم به طهارت به لحظش مسئله و الا اگه بنابراین می شد که در همزمان با استهلاک تغییرم حاصل میشه، دیگه در نتیجه طهارتی حاصل نمیشه. وقتی شما می توانید بگید که این آبی که از بولی که یا آب متنجسی که وارد کور شده، وقتی میگید که این طاهره که اگر بناشد که کور آب مطلق به اطلاق خودش باقی مونده باشه، اما اگر به اطلاق خودش باقی نمونده باشه باید اون وقت میکنید به طهارت. آقا در طهارت که دیگه بنابراین نیست که دیگه زمان مطرح باشه. بسم الله.